پررنگی در سلامتی افراد داره. فناوری جدید با ایجاد ابزارهای فراتر از کنترل عمق خواب، مفهوم جدیدی رو به نام اتاق خواب هوشمند معرفی کرده. به عنوان مثال، تشک‌های ارگونومیک هوشمند توسط تلفن همراه کنترل میشن. همچنین میشه با شبیه‌سازی نور طبیعی طلوع آفتاب در هر ساعتی از شبانه روز با نور آفتاب از خواب بیدار شد. فناوری هوشمند همه بخش‌های اتاق خواب رو تحت کنترل در میاره. با استفاده از فناوری به نام اسلیپ گاردین میشه احتمال وقوع خوابهای آشفته برای سالمندان رو تا حدود زیادی کاهش داد. این گجت هوشمند به طور خودکار ارتعاشاتی رو تولید میکنه که جلوی وحشت شبانی فرد رو میگیره. از این دست گجت ها تو دنیای امروز زیادن. اما نکته مهم اینجاست که برای رفاه حال سالمندان امکان استفاده رو در اختیارشون بذاریم. به روز باشید. خدا نگهدار.
خب اینم از این بخش، امیدوارم که تا اینجای کار خسته نشده باشین. برنامه رادیو همراه رو میشنوید از پخش زنده رادیو جوان واقع در بازار موبایل ایران.
اما آدرس حساب مجموعه بازار موبایل ایران، بازار موبایل ایران شماره 1 خیابان حافظ بعد از پل حافظ، دست راست. روزهای عادی از ساعت 9 تا 17 و تعطیل از ساعت 9 تا 16 در خدمت شماست.
خب اما بریم سر وقت شعبه شماره 2 که در واقع تو یافت‌آباد
شرقی جنب پارکینگ شهرداریه
که اونم از ساعت 9 دقیقه 19 باز هست.
اما بازار موبایل ایران شماره 3 واقع شده در شهر کرمان، بلوار جمهوری. روزهای عادی از ساعت 9 تا 19 و تعطیل از ساعت 16 تا 19. پذیرای شما عزیزان و علاقمندان به حوزه دیجیتال به خصوص تلفن همراه و وسایل جانبی شه.
و اما بازار موبایل ایران شعبه شماره 1، یعنی دقیقا همین جایی که من و محمود عزیز نشستیم داریم برنامه رو برای شما انجام میدیم و اجرا میکنیم. خب به هر حال تشریف بیارید، با آرامش و آسایش اینجا خریدتون رو بکنید. از هر دلیل سخنی از شیر مرغ جون آدمیزاد، البته در رشته در واقع فناوری دیجیتال زمینه این مدلی هست همه چی. اما بعد دیگه که کافه داره، میتونید استراحت بکنید تو کافه، چیزی بخورید، رستوران های خیلی خوب داره و بیاید استفاده بکنید از این فضا و مکان بسیار زیبا. البته هر صد مجموعه این امکانات رو
فراهم کرده. بله، و مهمتر از اون اینه که شیوه‌نامه‌های بهداشت هم خیلی خوب رعایت میشه، دوستان مراقب هستن. شما خودتون هم باید رعایت البته بکنید، بدون ماسک نمیتونید قطعا وارد بشین،
فاصله هم داشته
باشین و با آسایش بیاید خریدتون رو انجام بدید. اصلا نگرانی نداره. نه الان من میبینم بعضی دوستان استرس علکی، نگرانی نداره. بفهم تشریفیه.
سرنخ‌هایی از زندگی افراد گرفتار تکنولوژی در سال‌های 1390 تا 1400.
پس از اینکه تمام حافظه‌های الکترونیکی جهان از کار افتادند، هیچ اطلاعاتی از زندگی انسان‌های 50 سال پیش در دست نیست.
دانشمندان از 50 سال پیش وقوع چنین فاجعه‌ای را پیش‌بینی کرده و هشدار داده بودند که به حافظه‌های الکترونیکی اعتمادی نیست.
مردی محسن ادعا می‌کند همه خاطرات 50 سال قبل را به یاد می‌آورد. این مرد محسن برگه‌هایی به نام عکس چاپی دارد که به گفته خود زمان را ثبت کرده.
مردی که از شر امواج مغناطیسی تا کنون جان سالم
سالم هیچ کدام از هم نسلان این مرد همکنون در قید حیات نیستند. او فاصله گرفتن از فضای مجازی را دلیل اصلی زنده بودن خود
دلیل بیدن. اصلی زنده بودن خود این مرد مسن از آن کرد. دلیل مرگ زود هنگام هم نسلانش استفاده بیش از حد از وسایل الکترونیکی با امواج مضر بوده است.
تنها بازمانده که اوایل عصر ارتباطات از خاطرات آن دوران میگوید.
پدر بزرگ، پدر بزرگ، چی شده؟
بیاین برنامه داره شروع میشه، شما باید حرف بزنید.
ببین یه چیزی میخوام امروز بهت بگم.
چی؟
آدم ها این دور زمانه فکر میکنن خیلی زود این همه پیشرفت رو به دست آوردن، ولی خیلی براشون متاسفم، چون نسل من کاری کرد که اینا انقدر عقب بیفتن. بله نسل من این کارو کرد. آخه شما که اون موقع نبودیم ببینین چطور از یه فناوری پیشرفته استفاده میکردن.
پدر بزرگ چی شد؟
صدام گرفت آخرش.
خب چرا انقدر تونتون حرف میزنی که صداتون بگیره؟
من میخواستم که مثل گوینده های خوب باشم.
پدر بزرگ شما با این تونالیته صداتون هیچ وقت نمیتونید یه گوینده خوب باشید.
چی گفتی؟
گفتم که شما چون یه مقدار سنتون رفته بالا.
چی گفتی؟
گفتم که شما خیلی گوینده خوبی هستین، لازم نیست حتما تند صحبت کنید.
آره درسته، راست میگی، لازم نیست تند صحبت کنم، همینطوری آرومم، قشنگ و جذابم.
پدر بزرگ موضوع برنامه این نیست. چی داشتین میگفتین؟ شماها گفتین یه کاری کردین که ما انقدر عقب بیافتیم.
آره ببین شما نبودین اون موقع، ببینین ما همه چیو به بازی شوخی میگرفتیم. ما عجیبه که خیلی هم ادعای بروز بودن داشتیم. میدونی یه ادعای کاذب از کجا اومد؟ بذار با ذکر مثال و از رو شیک برای توضیح بدم. نگاه کن.
کدوم شیک؟
این شیک. این چیه؟
گلابی.
آفر چند تا؟
5 تا.
خب یزید بد نیست. حالا بریم درس بعدی. برش کن. اینو نمیگم. این شیکه. آره. اون زمانی که این دستگاه های واقعیت مجازی اومد، شبیه یه عینک بزرگ بود. نگاه کن.
یاره این شبیه همون عینکی که روی چشمای پتره.
پتر
اسم ربات همه دیگه.
ببین میرفتی با این همین عینکی که داری میبینی تو تصویر، میرفتی تو دنیای سه بعدی.
دنیای سه بعدی؟
آره یه دنیای خودمون بود، یه دنیای بعد از خودمون، یه دنیای بعدش میشه سه بعدی.
نکنه شما سه بعدی رو داریم میگین؟
بود چیه؟ بله همون سه بعدی. بعد میدونی اون اوایل اوج استفاده مردمان نسل من چی بود؟
نه.
دو مدل بود، یه ده ازش پول در میآوردن، یه دم به خاطرش پول از دست میدادن. مثلا طرف میرفت جلوی سینما، یهو میدید یه نفر یه عینک گنده گذاشته داره از ترس زهر تلک میشه. ببین برای اینکه خیلی احساس ترسش بیشتر بیچاره رو این تکون تکون میداد، خب اون میافتاد. خلاصه لحظات هیجان انگیز. هیجان انگیز کیه؟
هیجان انگیز خودش یه واژه کامله، یعنی مرتبط مرکبه.
همونجوری واسه آدم ایجاد میشد، همونی که تو گفتی، در حالی که اونور دنیا از همین وسیله تو صنعت پزشکی و گردشگری و هزار تا کار به درد بخوره دیگه استفاده میشد. خوشحال باش تو دور زمونه ما نبودی. آره
خب اینم از این بخش. میگم که حال کرده باشید و خوشتون اومده باشه به این پیرمرد بسیار
جذاب و دوست داشتنی. آقا بریم سراغ پیامک ها. از شما پرسیدیم که پرکاربردترین وسیله دیجیتال در زندگی روزمره و شبمره شما چیست؟ ارسال کنید به 1064.
فقط
روزمره رو ارسال کنید به 1064 92. دوستانم لطف کردن پیامک زدن برای ما.
احمد نکوی از اصفهان گفته است که
بل.
شبان روز ارتباطات دلپذیر در درجه اول. نفهمیدم چیه. بله میگه که شبان روز ارتباطاتتان دلپذیر،
یا شبان روز ارتباطاتتان. خیلی پیچیده است.
خیلی پیچیده نوشتین.
دستتون درد نکنه. گفتن در درجه اول گوشی هوشمند برام خیلی پرکار برده، چرا که بخش مهمی از ارتباطات و کسب اطلاعات رو با اون انجام میدم، بعدم رایانه شخصی که با اون امور مهمی همچون مطالعه و ذخیره مطالب رو انجام میدم.
خب پس یادم پیچیده نبوده. نه درست گفتن، یکی گوشیشون یکی کامپیوترشون براش مهم بوده. آقای نکوی از اصفهان.
خب دستتون درد نکنه، بریم سراغ بقیه پیام.
بله فهم میکنم برای کسی که مثلا کار آشپزی میکنه زیاد دیگه تلفن همراه و کامپیوتر مهم نیست. اون مثلا مایکروویوش، اون مثلا
ترازوی
همزن برقی، ترازوی دیجیتال،
گوشکوب برقی
و اینها اصلا دیجیتال نیستن، اینا برقی هستن. ولی خب بعضی چیزا اصلا دیجیتالی هستن، به هر حال توی آشپزی هم مورد نظر هستن.
آره
یا توی مثلا ساخت سری از شکلات های داغ، قهوه داغ،
کافه
پیلاته فلان و
آفرین آفرین اینا خیلی مهمه.
خب
حتی مرصع پلوهای دیجیتال هم جایده میشن درست. من گفتم با سلام بنده از گوشی زیاد استفاده میکنم، مخصوصا آهنگ گوش کردن تو بیابون و معدن. ای جانم
آخه
معدن کارن آقای حسین از روستای پیرقوچان.
این مرداد مصلحی عزیز هم که شما مایکروویوش گفتی که
کشفند عزیزمون ان ایشون
بله کشفندمون گفته نه دیگه از داخل یخچال غذا میذارن داخلش قبل از رسیدن به منزل گرم میکنن یا حتی از راه دور روشن تنظیم برای پختن یک غذا که قبل از رفتن به محل کار داخل مایکروویو گذاشتن میکنن.
متوجه شدم.
توی پرانتز آقا زندگی مجاندیه دیگه.
حتی لباسشویی گفته متصل به نت گوشی. خیلی خوبه زندگی دیجیتال قشنگی داری شما. آفرین.
اصلا خونه نیا تو. همونجوری سر کارت بود از بیرون همونجوری
خودت کنترل کن. یه پیکم استخدام کنیم براتون بیاره غذا رو سر کار. آماده که مایکروویو تحویل میگیره میاره تحویل شما میده. خیلی خوب. دمت گرم.
بریم سر وقت یک بحث بامزه و باحال. آقا این وسیله هوشمند محبوب منه که مخصوص شب‌های زمستونه.
چی هست الان؟
خب الان بهت میگم. ببینید تخت خواب هوشمند.
وا
به خدا فکر کن میگن با این تخت خواب میشه مستقیم بری صاف به سرزمین رویاهات.
حالا اینو که
آلیس در سرزمین علی
اغراق کردم به نظر من. ولی آقا چه ویژگی‌هایی مثلا داره؟
ببینید این تخت خواب ویژگی‌هایی داره مثل تنظیم نورگیر، وضعیت تخت و نور بالای سر. یه نکته مهمش اینه که همه این تنظیمات با گوشی داره انجام میشه، تلفن همراه. یعنی لازم نیست از تخت بیای بیرون بری مثلا چه میدونم برق روشن خاموش کنی. یعنی تا این حد یارو فهمیده و باشعوره.
خیلی عالی، خیلی عالی،
خیلی خوبه. تازه فکر کنم این تخت خواب یه پروژکتور هم داره که برنامه‌ای که دوست داری برات پخش می‌کنه رو میذاره تا لالا کنی خوابت ببری.
چقدر عالی. کاش لالایی هم می‌خوند. حالا که اینو دوستان این همه زحمت
کشیدن تنظیم کردن. لالایی‌های مختلف تنظیم می‌کنی مثلا لا 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 کنه پونه. یکی دیگه می‌زنی لا 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 لا.
آره این برای کسی
لا 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 لا.
همه اینا رو داره.
همه اینا رو داره.
دیجیتال واقعا این دیجیتاله به نظر من. رخت خواب بامزه ای. ماساژر هم داره بخارونه مثلا پشتش.
ماساژر که نمیخارونه ماساژ میده. ولی خب چرا کس نخورد پشت من جز ناخن انگشت. یه ناخن میاد از پشت تخیل.
قد عالی.
خب بریم خبرهایی از دنیای فناوری و دیجیتال رو در حال حاضر بشنویم.
داغ داغ از تکنولوژی
با دنیای فناوری.
سلام، من امیر سیایی هستم و اینجا داغ داغ از تکنولوژیه. میریم سراغ دوتا خبر تکنیکال داغ. در حال حاضر ساخت گوشی‌های ایرانی به دست شرکت‌های داخلی انجام میشه و کنجی این تولید به خاطر نوسان قیمت ارز و شیوع ویروس کرونا است. همچنین قبل از این برای تولید گوشی با قیمت مناسب منابع مالی توسط بانک مرکزی تعیین شده. 6 تولید کننده موبایل ایرانی به طور جدی در این خط فعالیت دارند. اما راه اندازی خط تولید بدون شرکت‌های خارجی امکان پذیر نبوده و به همکاری صاحبان اصلی فناوری نیازه. شرکت‌های تولید کننده گوشی موبایل تو کشورمون عبارتند از LG، G پلاس، ارگ جدید بم، سایران، انارستان و مجموعه اورود. همچنین شرکت مادیران اعلام کرده بود که به عنوان نماینده واردات گوشی LG در ایران تو آینده گوشی‌های هوشمند این شرکت رو در داخل کشور تولید می‌کنه. در آینده حدود 20% از حجم بازار رو تولید گوشی‌های داخلی تشکیل میدن. معاون وزیر ارتباطات از توزیع گوشی در آینده با کمک اپراتورها خبر داد. به این ترتیب کاربران متقاضی میتونن بعد از ثبت نام در سایت‌ها و استفاده از تسهیلات بانکی کالا رو به دو روش نقدی یا اقساطی تهیه کنن. اپراتورها تنها به عنوان معرفی کننده محصولات خواهند بود. استفاده از اپراتورها برای فروش گوشی‌ها تنها برای تشویق به تولید بیشتر بوده و اونها معرفی نوع محصول رو با اطلاعات کامل به مردم ارائه میدن. بریم سراغ خبر بعدی. پژوهشگران الگوریتمی رو طراحی کردن که میتونه با استفاده از کپشن‌های مختلف تصاویر متفاوتی رو تولید کنه. این الگوریتم تولید شده تنها برای اثبات توانایی یادگیری ماشینی و قابلیتاش بوده. این ایده بر اساس ساخت مدل بینایی کامپیوتریه و علاوه بر کپشن گذاری تصاویر قادر بر اساس کپشن اون تصاویر رو نیز تولید کنه. البته نتایج استفاده از این الگوریتم بینایی کامپیوتر نامناسب بوده و محدودیت‌های اون رو ثابت کرده، زیرا این فرایند یادگیری در ابتدا روی مدلی به نام LXMERT اجرا شده و خروجی‌های عجیب و دور از واقعیتی رو ارائه داده. با تغییراتی در مدل یادگیری LXMERT و تبدیلش به XLXMERT نتایج کمی متفاوت بودن. این بار تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی کمی قابل درک بوده، اما باز هم تصاویر به طور دقیق و واضح نبودن. یکی از نتایج مثبت این پژوهش میتونه بهبود بینایی کامپیوتر و تشخیص چهره باشه که با افزایش توانایی کامپیوتری در مورد مفاهیم توصیفی، توانایی اون در مورد یک تصویر یا ویرایش افزایش پیدا میکنه و بینایی کامپیوتر میتونه وظایف پیچیده تری رو روی تصاویر انجام بده. اینم داغ داغ از تکنولوژی امروز. تا یه خبر تکنیکال داغ دیگه، دلتون شاد، تنتون سلامت.
خب خیلی مالی و بسیار ممنون از امیر سیاهی عزیز که این رو فراهم کردن. و اما اینو میخواستم بگم خدمت محمود عزیز که
بله،
این دیجیتال های جذاب رو گفتیم، حالا چه در مدیوم آیتم و چه در مدیوم خودمون واسه توضیح دادیم. درسته. این نمونه پرکاربرد از تجهیزات هوشمندی که همه میشناسیم هم اشاره کنیم الان بهش بعد نیست.
مثلا چی
سیستم کنترل دمای ساختمان مثلا.
بله.
ساختمانی که از تجهیزات هوشمند استفاده میکنن سیستم های کنترل دما برای سرعت تنظیم دما و ذخیره انرژی خیلی مفیده.
یا مثلا یه سری سیستم های روشنایی جدیدن اومده که هوشمندن اینا.
بله.
تو همه ساختمان های هوشمند به کار گرفته میشه. بله. شما میتونی با کنترل هوشمندانه روشنایی منزل رو تنظیم میکنی و این باعث میشه که آفن برق کم مصرف آره. میشه، یعنی روز شما چراغ روشن میکنی خیلی کم یه نور قرص و یه نوری
به
شما تحویل میده، ولی شبانه همچین پر نور قشنگ، یعنی خیلی عالیه.
بعد قفلای هوشمند مثلا،
بله
یعنی تن ساختمانه هوشمند یه سری برای ایمن سازی کارایی میکنه که قفل دیجیتالی تولید کردن میذارن توی
اومده و با اثر انگشت هم کار میکنه. اینو من نزدیک دیدم خودم.
بله.
درهای هوشمند هستن، با اثر انگشت کار میکنن. دوربین های امنیتی هوشمنده که الکی حافظش پر نمیشه، فقط وقتی جسم حرکت میکنه شروع میکنه به ضبط کردن.
بله.
در غیر اون الکی ضبط نمیکنه، همینجوری دیواره بگیره.
دقیقا.
وقتی هم حرکت کنه شروع میکنه.
بعد سنسورهای درها هستن.
اون که بله عالیه.
که روی درهای اصلی خانه نصب میشن و زمانی که اتفاق غیر معمولی تو خونه بیفته یه دفعه آلارم میدن و به شما اطلاع رسانی میکنن.
یکی از این دوستان اینم من نزدیک دیدم که بله. سیستم صوتی هوشمند داشتن.
آها.
یعنی موسیقی که حالا پخش میکردن نور خونه وصل بود به این سیستم صوتی هوشمندشون، همزمان با اون شروع میکرد نور رو تنظیم کردن. شما اصلا لذت شو میبری، یا فیلم ترسناک پخش میشد بهش میگفتی جاهایی که یه دفعه جیغ و اینا میزنین سری نور مثلا زیاد میده که ترس بیشتر بشه. خیلی جالبه. خب به هر حال اینا دیگه فناوریایی است که در آینده هم خیلی گسترده تر هم میبینیم.
بله. خب ببینید بنازه همین تلفن همراه اونقدر به نظرم
هنوز
چیزی نیست که مثلا اگه نباشه لنگ بمونیم.
دقیقاً.
ولی به هر حال بودنش خب خیلی خوبه دیگه.
جارو برقی های دیجیتال هست. بله. که شما بهش میسپری خودش میره تمام و جارو میکنه خونه رو دستگل تحویلت میده.
دیگه ربات این دیگه جورایی.
آره دیگه هوشمند. ربات هوشمنده. قشنگ همه رو جدا میکنه. اگرم این چیزی پیدا کنه خوبیش به اینه که بهت میگه.
بله.
مثلا میگه داداش اینو
داداش نشه. میدونم خیلی مشعوف شدین از بمباران اطلاعاتی ما و از این علمی که از ذهن من و محمود عزیز داره تراوش میکنه، نمیدونیم کجا بریزیم و در واقع همجوری شوره میکنه.
بخشی شما فکرین بگیم، حیف که زمان بهمون اجازه نداد بیشتر از این
متاسفانه نداره. زمان خیلی بود، زمانمون هم باید دیجیتالی کنیم بتونه بیشتر شه این برنامه، چون همش داریم اطلاعات میدیم چیکار کنیم.
خب دیگه فرصت خیلی نداریم تا این برنامه شما رو به خدا یکتا میسپریم.
بله. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه رادیو همراه شنیدید. هفته بعد جمعه ما رو یادتون نره 11 تا 12 خداحافظ.
ببخشید نه 12:30 تو 1:30
آه راست میگی 12:30
بله 12:30 تو 1:30 خدافظ
میگم دیجیتال همه چی خدا نگهدار
خدافظ
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالروز قیام 19 دی مردم قم علیه رژیم ستمشاهی.
رونمایی از پایگاه موشکی سپاه در سواحل خلیج فارس با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران.
11 جشنواره مردمی فیلم عمار امشب با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان می دهد.
و ساخت دستگاه جراحی چشم نخستین بار در جهان به دست متخصصان یک شرکت دانش بنیان داخلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان سلام، روز شما بخیر. به بخش خبری ساعت 13:30 رادیو جوان خوش آمدید. من ناصر صالحی هستم به همراه همکارم.
سلام، من آیدا صاحب جان.
خبرها را از رادیو جوان به اطلاع می‌رسانیم.
در سالروز قیام تاریخی 19 دی 1356 مردم قم علیه رژیم ستمشاهی، رهبر معظم انقلاب اسلامی با مردم قم سخن گفتند. سخنرانی رهبر انقلاب اسلامی در سالروز قیام 19 دی هر سال با حضور هزاران نفر از مردم قم در حسینیه امام خمینی برگزار می شد که امسال به علت شیوع ویروس کرونا بدون حضور جمعیت و به صورت تلویزیونی انجام شد. مشروع بیانات حضرت آیت الله خامنه ای در بخشای بعدی خبر به اطلاع شما شنوندگان محترم خواهد رسید.
در 24 ساعت گذشته 7 نفر از مقامات دولت امریکا در واکنش به حوادث اخیر کانگره استعفا کردند. ایلین چائو وزیر حمل و نقل و بتسی دبوس وزیر آموزش عالی ترین مقام های دولتن که در اعتراض به اشغال کانگره امریکا به دست طرفداران شورشی دونالد ترامپ استعفا کردند. استیون ساند رئیس پلیس کانگره امریکا هم استعفاش را اعلام کرد. مایکل سنگر مسئول امنیت مجلس سنا هم از سمتش استعفا کرده و میچ مک‌کانل رئیس اکثریت سنا گفته که استعفای او را قبول کرده. رویترز هم گزارش داده که 4 مشاور ارشد شورای امنیت ملی کاخ سفید استعفا کردند. همزمان نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان امریکا خواستار برکناری فوری دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور یا استیضاح وی در کانگره شد. بیش از 130 قانونگذار امریکایی هم خواستار برکناری ترامپ شدند. حتی نزدیکترین متحدان ترامپ از بوریس جانسون گرفته تا نتانیاهو او را تنها گذاشتند و مشاوران و نمایندگان ویژه ترامپ هم در حال استعفا هستند. همکارم گزارش میده.
نامه استیضاح ترامپ دست به دست میچرخد.
To remove this president by immediately invoking the 25th amendment.
خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان که هوادار ترامپ اینطور بر صندلی‌اش نشست، گویا بیش از همه برای کنار رفتن ترامپ عجله دارد. او به همراه بیش از 130 نفر دیگر از قانونگذاران میگویند دو راه پیش روست. یا ترامپ را استیضاح کنیم که چون 10-11 روز به پایان دولتش مانده زمان بر است، یا مایک پنس کمک کند از کاخ سفید بیرونش کنیم. بر اساس متمم 25 قانون اساسی امریکا که اگر رئیس جمهور به دلیل جسمی یا روانی ناتوان باشد و خطرناک عمل کند و داوطلبانه کنار نرود، معاون رئیس جمهور و نیمی از کابینه اراده کنند کنارش میزنند. مایک پنس که در دو روز گذشته با ترامپ صحبت نکرده اما روی خوشی به این طرح هم تا الان که نشان نداده، گرچه میداند اگر همراهی کند چند روزی هم که شده تا بایدن بیاید رئیس جمهور میشود. جو بایدن در حالی که دسترسی های رئیس جمهور امریکا ترامپ به تکیگاهش در شبکه های مجازی محدود و مسدود شده، هر روز ترامپ را مقصر وضعیت فعلی می‌خواند، که عجیب هم نیست. اما قابل تأمل این که نزدیکترین متحدان ترامپ از بوریس جانسون تا نتانیاهو تنهایش گذاشتند هیچ در سوگ ورود به کنگره و نکوهش آن سخنرانی می‌کند. دومینوی دیگری هم راه افتاده و آن استعفای پشت سر هم مشاوران و نمایندگان ویژه ترامپ است.
Of transportation, Elaine Chao.
دانه درشت ترین آنها در این میانه استعفای وزیر حمل و نقل امریکا بود. نیویورک تایمز خبر داده که ترامپ قصد دارد همین روزها خودش را مورد عفو ریاست جمهوری قرار دهد تا از شر پرونده‌های فدرالی که در برابرش صف کشیده‌اند رها شود. زمان به سرعت می گذرد و یک هفته و نیم مانده به پایان ترامپ. هم استیضاح و هم برکنار کردن رئیس جمهور امریکا ایده دوراندیشانه برای مخالفان اوست که نمی خواهند در 2024 دوباره نامزد شود و برگردد. بحث دیگری هم که حالا در فضای رسانه‌ای امریکا مطرح شده مراسم تحلیف است،
که متمایز با دوره‌های پیشین هم به خاطر شیوع کرونا نحوه برگزاریش فرق می‌کنه، هم به خاطر اینکه به احتمال قوی ترامپ نمی‌خواد شرکت بکنه در مراسم تحلیف. از این نظر هم متفاوت خواهد بود این مراسم. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
یکی از پایگاه‌های راهبردی موشکی نیروی دریایی سپاه در سواحل خلیج فارس با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران رونمایی شد. سردار سرلشکر سلامی در آیین رونمایی از این پایگاه گفته این مجموعه یکی از چند تأسیسات نگهدارنده موشک‌های راهبردی نیروی دریایی سپاهه که در اون ستونی از موشک‌ها و سامانه‌های پرتاب کننده مستقره. می گفته منطق نیروهای مسلح در دفاع از تمامیت ارضی، استقلال کشور و دستاوردهای انقلاب اسلامی قوی شدنه. فرمانده کل سپاه پس از بازدید از یگانها و سامانه‌های مستقر در این پایگاه اضافه کرده دشمنان ما بر منطق قدرت تکیه دارند، لذا برای جلوگیری از تحمیل اراده سلطه طلبانه و برنامه اونها راهی جز تقویت قدرت بازدارنده دفاعی و تهاجمی برامون وجود نداره.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفته صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان به زودی به 1 میلیارد دلار در سال میرسه. آقای ستاری گفته با تلاش شرکت‌های دانش‌بنیان به زودی بیش از 82 ماده اولیه دارویی داخلی سازی میشه. به اضافه کرده در این شرکت‌ها برنامه‌های گسترده‌ای برای امنیت غذا، دارو، مواد اولیه دارو، واکسن‌ها، نهادهای کشاورزی مانند بذر، کود و سم که متأسفانه اکنون با رقم بالایی وارد میشه در حال اجراست. به گفته در حال حاضر 4 کارخانه نوآوری در کشور فعالن که به زودی در 13 استان هم این کارخانه ها راه اندازی میشه. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفته یکی از این کارخانه های نوآوری در شرق تهران قرار داره که چند ده هزار متر مربع زمین در اختیار جوانان قرار میگیره تا بتونن شرکت های خودشون رو توسعه بدن.
معاون امور تعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته علاوه بر تعریف خط ویژه اعتباری برای توسعه مراکز نوآوری، تا پایان سال 1400 در همه استان‌ها مراکز نوآوری راه اندازی میشه. آقای کبیری گفته در 11 مرکز نوآوری در کشور خط اعتباری ویژه‌ای برای تعاونی‌های دانش بنیان در نظر گرفته شده.
در این مراکز نوآوری ما به دنبال حمایت از استارتاپ های هستیم که خروجی حقوقی اونها در قالب تعاونی هست و همینطور کمک میکنیم به آرندی تعاونی های سنتی و افزایش بهره‌وری اونها. در همین ارتباط هم ما در 11 مرکز نوآوری که در سطح کشور تشکیل دادیم، یک خط اعتباری ویژه‌ای رو برای تعاونی‌های دانش‌بنیان در نظر گرفتیم که با نظر ادارات کل استانی و این مراکز نوآوری در اختیار تعاونی‌های دانش‌بنیان قرار می‌گیره که با نرخ ترجیحی هست و اونها رو کمک می‌کنه به توسعه فعالیت‌های نوآورانه خودشون. و انشالله انتهای سال 1400 ما در کلیه استان هامون این مرکز نوآوری رو خواهیم داشت.